رو بحث این جلسمون هست امام حسین علیه السلام و ابن تیمیه که ادامه مباحث و مطالب جلسه گذشته هست. اگر شما صحبت اولیه بامیانگان اندو ارجمند با عنوان صحبت های مقدماتی دارید بفرمایید تا من سوالاتی رو خدمت شما مطرح کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به این استعین و هو آخر من ناظرین و مبین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آله. ضمن سلام خدمت حضرت عالی و همه عزیزان همکار شبکه سلام و همه بینندگان عزیز، عرض تسلیت تخریب حرم مطهر عسکریجین و شهادت امام سجاد سلام الله علیه و ایام سوگواری آقا علی عبدالله حسین که پیشگاه مقدس آقا ولیعهد ارواح نالکرام من جمیع الفدا و همه پویندگان راه امامت و ولایت حق و حقیقت و آزادگان و آزاد اندیشان در خدمت حضرت عالی هستند. اگر فرمایشی در سؤالی هست ما بدون مقدمه برنامه رو شروع کنیم که اگر بشه این مداری بعضی از دوستان مرتب به ما هم مراجعه می کنند که بگن ما هفته ها پشت خط می مانیم و می خواهیم تماس بگیریم با شبکه سلام ولی فرصت نمیشه. بیاریم در بحث ها مختصر بشه که به تلفن بینندگان عزیز بیشتر به پردازی
انشاءالله حسن. جناب حضرت ابن تیمیه در آثار خودش اصرار داره که دامن یزید رو از این جنایت مبرا کنه که در قتل امام حسین علیه السلام عامل اصلی در واقع قتل امام حسین علیه السلام هست و میخواد به نوعی یزید رو جدا بکنه از این ماجرا و شاید دیگه مثلا خودسری های ابن زیاد بوده یا دیگر عمال در این باره که البته این افکار و عقاید ابن تیمیه الان سرایت کرده و به نوعی داره دامن زده میشه و دربارش تبلیغ میشه، حالا ما از اینجا شروع کنیم که به چه دلیل ابن تیمیه اینطور اصرار داره و همچنین شما مطالبی که ابن تیمیه در دفاع از یزید داره برای ما سندهاش رو اگر بفرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این سخن حضرت عالی دو بحث داشت، یکی اینکه چرا ابن تیمیه و تابعیشون و امروز هم برخی از اهل سنت دارن از یزید دفاع میکنن. خب اینه که بحث جدایی هست که باید یه مداری بیشتر روی این سرمایه گذاری بشه و اینکه این آقایان چرا دارن از یزید بیش دفاع میکنن این یک بحثیه. و یکی این که آیا واقعا این برنامه ایشون تا چقدر درست هست یا درست نیست یه بحث دیگریه. من اول قبل از اینکه وارد بشم به حقیقت دستور جدید و شهادت آقای امام حسین سلام الله علیه اجازه بدید یک عبارتی را از تبتازانی در شخصیت های علمی اهل سنت هست و بنیانگذاران علمی کلام هست. ایشون دلیلش رو آورده که چرا ما داریم از یزید دفاع میکنیم. یکی فهمیدیم فمن علماء المذهب من لم یجوز اللعن علی یزید مع علمهم بانه یستحق علی ما یرفع علی ذلک و یزید. یکی اگر کسی به ما اشکال کند علمای مذهب یعنی علمای اهل سنت کسانی هستند که نه تنها لحن یزید را جایز می دانند بلکه چندین برابر لعنت به یزید را هم جایز می دانند. ولی علت این که لحن یزید را علنی نمی کنند و دفاع می کنند تمامی ان یرتبی الی الاعلی فالاعلی برای اینکه ما اهل سنت می‌ترسیم این لند به مراتب بالاتر هم برسه، یعنی اگر فرض ما لحن یزید را جایز شمردیم، خب لحن یزید به سبب سرایت می کند به لحن معاویه و لحن بعضی از افراد دیگر، و لذا ما همون در لحن یزید حسابی کارمون رو تمام می کنیم و مقاومت می کنیم و لحن او را جایز نمی دانیم. لالله در تقیق لن اعلا فن اعلا شرح مفاسد زند پنجم صفحه 311 با تحقیق دکتر عبدالرحمن عمیرم ابن عزاکر یک تغییر زیبایی نقل می کند از یکی از فقهای بزرگ اهل سنت و ربابشون آقای بکی، میگه معاویه به منزلت حلقه الباب، معاویه به منزله حلقه در هست. اون زمان سابق درها دیگه زنگی نبود، یه حلقه داشتون حلقه را می زدن می بدن در رو باز می کردن. یکی یزید به منزله حلقه این در هست،
یزید یا معاویه
تحناه علا من بوده
به وقتی جنال عزیزی یزید یا معاویه
بگیر و بازارتون به بیعت فقیل امتنها حضرت احناقه ما بد از علاقه به روزه ما. اگر چنانکه امام حسین و عبدالله زبیر از بیعت ترکیزی کردند، گردن آنها را بزن و تلکون را برای من بفرست. و در چند جای دیگر این تعبیر را آقای یعقوبی داره. البته در یعقوبی اختلاف از درجا میگن شیعه، از درجا میگن سنیه، ولی اگر چنانکه در این تاریخ یعقوبی را ملاحظه کنه و دفاعی که از خلفا میکنه، دفاعی که از عقاید اهل سنت میکنه، من گمان میکنم که شبهی نمیماند در سنی بودن چیه هم باشه، چیز مقتدر و نظراتش برای دیگران مورد قبول هست. ابن اعظم کوفی از مورخین بنام اهل سنت هست. در تاریخش الفضول جلد سوم صفحه 9 باز همین تعبیر رو داره، میگه فخر حسین ابن علی و عبدالرحمن ابن ابی بعد و عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر ابن الخطاب اخذن عریفن لیفتی به رخصه فمن ابا علیک منهم حضرت قلبه و قد الیه رده.
این جمله رو یزید به کی میگه؟
این نامه ایست که به حاکم مدینه می‌نویسد.
به حاکم مدینه،
به حاکم مدینه عبدالله یزید ابن معاویه امیر المؤمنین الی الولید ابن عتبه. اول نامه ایست، نامه مبکر هست، من دارم اون شاهد مثال رو میارم چون باید همه نامه رو بخوانیم فرصتی نیست. دیگه اگر هر کدامی از اینها از بیعت ابا کردن، فضل قلقه گردنش را بزن و از الیه رعده هر او را بفرست برای من. مشابه این تعبیر را خبری در تاریخش جلد پنجم صفحه 338 داره. آقای ابن جوزی باز از بزرگان اهل سنت هست، کتابی داره الرد علی المتعصب العنید، اصلا در لعن یزید و مذمت یزید این کتاب رو نوشته. در تفسیر 34 همین تعبیر رو داره. جناب آقای خوارزمی از بزرگان اهل سنت هست و شخصیت بلند آوازه هست که ازش به اخطب و خواطب تعبیر می کنن. ایشون در کتاب مکتب الحسین جلد اول صفحه 180 همین تعبیر رو تمن ابا علیک منهم فضرب قلوبه و بعد از الی رعده هر کدامی از اینها از بیعت ابا کردن گردنش رو بزن و سرش رو به من بفرست. آقای زهبی که آدم متعصب و مورد تأیید تمام سرد اهل سنت هست، در دیار اعلام النبلا جلد سوم صفحه 35 یک تعبیری دارد که یزید ابن معاویه به عبید الله الفلاس حاکم کوفه نوشت، شنیدم حسین داره به طرف کوفه میاد، از هر طرف عرصه را بر او تنگ کن و به وظیفت عمل بکن و در غیر این صورت تو در نزد من همانندی یک عبد خار خواهی بود. و داره فتطبعه ابن زیاد و بعث به رأسه الی پیرو دستور یزید عبیدالله زیاد امام حسین را کشت و ترک را فرستاد به یزید. در تاریخ خلفا آقای سیوطی صفحه 207 همین تعبیر را نقل میکنه. جالب این هست آقای ابن عزیز دیگه از مورخین بنام اهل سنت هست و مورد تأیید همه هست. در الکامل جلد چهارم صفحه 127 و 128 نامه ای را که یزید به ابن عباس نوشته و پاسخ ابن عباس به یزید را مفصل آورده، من تقاضا دارم بینندگان عزیز به این عبارت هایی که در کامل ابن عزیز هست از قول ابن عباس حسر الامه دلتت کنم. در پاسخ ابن عباس یزید آمده بر این که یزید تو به من گفتی بر این که بیعت عبدالله زبیر را من قبول نکردم، من آمد کردی و حال برای من جوارد بفرستی و مورد رضایت تو بود و به من دستور دادی بر این که از فضائل تو برای مردم بگم و بغض کینه تو را از قلب مردم بردارم. ببین چگونه امکان پذیر است من از تو دفاع کنم؟ کیفت و نظر دب و زینن و خدیام عبدالمتلب مسافی از دو جا و نجوم الاعلام، من چگونه از تو دفاع کنم؟ تو حسین را کشتی و جوانان عبدالمتلب را به خاک خود کشیدی که اینها ستارگان هدایت بودند و لشکریان تو به دستور تو اینها در یک روز همه را به خاک خود کشاندن، مرملین به دما، مطلوبین به عرا، مفتونین به دمعا، اینها در سرزمین کربلا با بدن قریان رها کردن و با لب عطشان اینها را کشتن و نه اینها را کفن کردن و نه اینها را دفن کردن، لا مکفنین و لا مبسدین، تطفا علیهم الغیاب و یمسح بهم ارج الفتا. در اون سرزمین بیابان کربلا ریگ دادها بر بدن پارپاره اون عزیزان ثابت گرفت، ریگها آمد روی بدنهای دسته شده میگرد. دست ها اون جایی که میگه حتی اطاع الله به قوم لم یشتکو فی دمائهم کفنوهم و اجنوهم، قوم که بعد این بنی عدد آمدن اونها رو دفن کردن، میگه فلست به ناصل، من نمیتوانم فراموش کنم اون جنایتی را که تو در حق امام حسین کردی و اهل بیت امام حسین کردی. بعد یک تعبیر خیلی زیبایی داره، میگه فنزل تبیه خیلی عذابتا ملتا لله و لرسوله و لأهل بیته الذین ابعد الله عنهم الرتبت علهم تبیرا. آقایی عزیز به دستور تو لشکریان از این جنایت را در حد امام حسین کردن به خاطر عذابتی که تو با خدا داشتی با پیغمبر و اهل بیتی که آیین تبدیل درباره اونها نازل شده. این تعبیر از ابن عباس تعبیر خیلی زیباییه، میگه عذابتا ملتا لله و لرسوله و لاهل بیته، بعد میگه کانکم قتلتم اهل بیت من الشرك و الکفر، گویا در کربلا آنچنان جنایت کردید که کانه شما اهل بیت شرک و اهل بیت خوف را دارید این چنین از بین میبرید. این رو آقای ابن عصیر در کامل جلد دارم صفحه 127، یعقوبی در تاریخ از جلد دوم صفحه 247 داره. آقای بلاتوری هم در انصاف الاشراف جلد دوم صفحه 85 همین تعبیر رو داره. بعد آقای سحری در سیر اعلام النبلا جلد دوم صفحه 319، ابن کثیر تمشکی در البدایت من نهای جلد هشتم صفحه 109، آقای طبری در جلد پنجم تاریخ از صفحه 463، آقای ابن جوزی بزرگ در المنتظم جلد پنجم صفحه 341، تمام این بدایا را نقل می کنند و این که سر بریدی امام حسین را بردن به شام و سه شبانه روز سر امام حسین را آویزان کردند، اهل بیت امام حسین را به زنجیر بسته در برابر امام حسین نگه داشتن، تمام این قضایا را نقل میکنه. خب اینها چیزی نیست که مختص به مسئله ابی محنف و یا شرح ظهور سید ابن طاووس و یا مثل مقاتل و امثال دیگری که شیعیان آورده اند باشه. تمام مبرهان اهل سنت این قضیه را مفصل نقل کردن و من از عزیزان بیننده تقاضا دارم این عبارتی را که جناب آقای آلوسی یک شخصیت شناخته شده است و تلقی مسلک خود خیرالدین زنگی در کتاب الاحلام وقتی آقای آلوسی را میخواد شرح حالش رو بنویسه میگه فقیرون مفسرون سیون سیون و تلقیون و تلقی مسلک آقای آلوسی در تفسیر روح المعانی جلد ششم صفحه 72 تا 74 مفصل این قضیه را نقل میکنه که حالا اگر فرصتی بشه در همین برنامه هم بعضی از فرازهای آقای آلوسی را برای عزیزان قرائت میکنم، ولی اگر هم بنده نرسیدم از بینندگان عزیز تقاضا دارم تفسیر روح المعانی را جلد 26 صفحه 72 حتما ملاحظه کنند و مطالب خیلی زیبا و اساسی و مستدل و مستند ایشون رو در رابطه با یزید و کسانی که از یزید دفاع می کنند و کسانی که تمایل به دفاع از یزید دارند اونجا ایشون خیلی مفصل بیان کرده.
بله بسیار بسیار ممنون، متشکر. تمام مدارس، شواهد، مستندات بسیار قوی و گویا و جای جدا تأسف و تعجب داره که این گونه مثل روز روشن، خورشید تابان، همه حقایق روشن و مستدل وجود داره، ولی چگونه به خودشون اجازه میدن که در دفاع از یزید؟ خب این حرکت ها برحال همینطور که آقای تفسازانی گفته اگر جلو لعنه عزیز رو نگیریم به بالاتر شرایط میکنه و دیگه در واقع میتوان گفت یه سنگ به سنگ بند نخواهد شد. چرا باید قدر بینید؟ ابن تیمیه در یکی از کتابهاش نقش شده که ایشون گفته وقتی خبر شهادت امام حسین علیه السلام به یزید رسید، یزید قلبش درد گرفت و ناراحت شد. این مطلب در چه کتابی از ایشون هست؟ مدرکش رو اگر برای ما بفرمایید و علت این که چنین ادعایی رو میکنه ابن تیمیه چیه؟
ایشون در کتاب رفت الحسین مشابه این مطلب رو داره، در مجموع فتاوا من قبلا هم عرض کردم داره و تعبیر خیلی صریحی که داره در کتاب منهاج السنه جلد چهارم صفحه 472 و 73 در این کتاب جدید حجیزی عربستان سعودی ایشون در اینجا این تعبیر رو داره: فلما بلغ ذلک یزید اظهر التمجع علی ذلک و ظهر البقاء فی ذلک. خبر شهادت امام حسین وقتی به یزید رسید قلب او به درد آمد و اظهار ناراحتی و درد کرد و گریه در خانه برای امام حسین به پا کرد. بعد ادامه میده میگه ولم یسبقه حلیما اصلا و اکرم اهل بیته و اجازهم حتی ردهم الی بلده. اصلا حرم اهل بیت را اسیر نکردند بلکه اونها را اکرام کرد و جوانب به اونها داد و به حرمشون و شهرشون برگردان. خب این تعبیر آقای ابن تیمیه این در مجموع فتاوا جلد چهارم صفحه 483 جمع هست میگه و اما قدر الحسین فلم یعمر به فلم یرضا به بل ظهر منه تعلم لقتله. اصلا دستور قتل امام حسین رو نداد و به این راضی هم نبود. وقتی خبر شهادت امام حسین را شنید قلبش به درد آمد و اظهار تعلم کرد. خب در بعضی از جاها هم داره که میگه شروع کرد به عبید الله زیاد را لعنت کردن و پشت سر او حرف زدن که چرا عبید الله زیاد این چنین مظلومانه امام حسین را کشته و شهید کرده. این تعبیر در خود چیزم هست در همون منهاج السنه میگه فقاتلوه حتی قتل شهیدا مظلومت رضی الله عنه، امام حسین را مظلومانه شهید کردن رضی الله عنه. در این زمین من توجه بینندگان عزیز را بیم در دیگه به این نقطه جلب کنم و تقاضا دارم این مقدار دقت بیشتری داشته باشم در این که عرض کردیم تمام کارهایی که نسبت به امام حسین انجام شد همه به دستور خود یزید بن معاویه بوده و اینها بدون دستور یزید هیچ کاری نمی کردن. در نامه‌ای که سلاطوری می‌نویسه که بلن مرتد و ابن زیاد الى یزید به قتل مسلم و بعد ایلیه به رأسی و رأس هانی ابن قربه و رأس ابن سرحب و ما و عدد این عبید الله زیاد و سر بریده عزت مسلم و هانی و بعدی آرام فرستاد برای یزید، یزید دستور داد بر این که شنیدم قد بلغنی ان حسینم توجه الى العراق و زئل المناظر و المشایخ و عدت الهیون واحترت کل الاحتراس فحبت على الدم و خود بالتهمه میگه خلاصه تمام عرصه را بر حسین تنگ کن، جاسوسها را از هر جهت تسدید کن و هر کسی را که کوچکترین ذرائعی بود که با حسین ارتباط داره تمام اینها را بگیر به زندان بنداز. و جالبه میگه بس گبریدن یفی کل یوم بما یحدث من خبر انشاءالله، میگه هر روز تمام زمانی که در کربلا میگذرم به من بگویید بس گبریدن یفی کل یوم بما یحدث من خبر، هر اتفاقی میفته روز به روز قضایا را به من بگویید. این با این دستوری که میده این رعبای بنابرای در انصاب و اشراف جلد دوم صفحه 85 در این صابهای دوازده یکی که جمیدن داخت شده
من.
و این رضایا وقتی میاد بعضی از مبرخین هم صراحت دارن، مثلا خود طبری یک مبرخ جلد تکنیدی میگه در تاریخ طبری موضوع خیلی کم هست، ایشون در تاریخ جلد پنجم صفحه 506 داره عبید الله زیاد وقتی امام حسین را خود و عدد به روز روز الى یزید بن معاویه فتر به قتل این اولن، وقتی سر شهدا را عبید الله زیاد برای یزید فرستاد در مرحله اول یزید خیلی خوشحال شد و حسنت به جانی که منزلت عبید الله اینده نسبت به عبید الله زیاد خیلی خوشبی شد و جوانب برای او داد. چون لم یلبس الا قلیلا حتی ندم علی قتل حسین، خیلی نزدش که از کشته شدن حسین پشیمان شد و گفت لعن الله ابن مرجانه، خدا لعنت کند ابن مرجانه را که چنین کرده. همین تعبیر را ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد سوم صفحه 318 در تاریخ اسلام جلد پنجم صفحه 20 آورده. ابن عزیر دمشقی، ابن عزیر جزری در کامل جلد چهارم صفحه 87 یه مقدار پرده رو بالا زده. عزیزان دقت کنن، میگه بلن ما بدل رأس الحسین الى یزید حسن حال ابن زیاد اینده و زاده او و بدله او و سره ما فعل، وقتی سر امام حسین به یزید رسید نسبت به ابن زیاد خیلی محبت کرد و جوانبی برای او داد و از این کار خوشحال شد. ثم لم یلبث الا قلی یسیرا حتی بلغه بغضا نافله من لعنهم و سبهم، خیلی نگذشت تا اینکه دید مردم به خاطر همین قضیه او را دشمن دارن و خود به کینه او در گروه مردم آمده و مردم دارن یزید را لعنت می کنن و یزید را ناسزا می گن. من از عزیزان اهل سنت یا اونهایی که دچار توهم شدن و تقلید ابن تیمیه در اونها اثر گذاشته و لعن یا تقلید یزید را معنی کنن، یک عبارت ابن عزیز را در تاریخ از جلد دارم صفحه 87 بهتر کنن حتی بلغه او بغضا نافعا خود مردم شام به خاطر آنکه که حضرت زینب عبیده بنی هاشم سلام الله علیها و آقا امام سجاد که اون بکنشون سلام الله علیها کردن و جنایات یزید را در منطقه شام برملا کردن و روشنگری کردن و مردم دیدن بر این که یزید به عنوان یک جنایتکار مطرحه دلتا قوز یزید در قلوب مردم جاری گذین شد و شروع کردن یزید را لعنت کردن و ناسزا گفتن و سنت معلا قبل حسین به دنبال لعن مردم و قوز مردم و شفت مردم از دست امام حسین از ایران شد. همین تغییر را آمای سیوتی از اصطبانه های علمی اهل سنت در تاریخ الخلفا صفحه 208 داره بعض ابن زیاد به رؤوف انگلا یزید فسر به قتلهم اولا ثم ندبا لما مدده المسلمون علی ذلک. اول خوشحال شد از کار عبید الله زیاد سپس اظهار ندامت کرد به خاطر اینکه مسلمانها به مسلمانها کینه و بغض یزید را در دل گرفتند و ابغضه الناس مردم بغض و کینه یزید را در دل گرفتند و جالب سیوطی میگه وفقت له عند خضوع و واقعا زیبنده هم بود که مردم کینه یزید را در دل داشته باشند. همین تعبیر را آقای ابن حجر هیثمی در کتاب الصواعق المحرجه یک جلدی صفحه 119 این مطلب رو داره. جناب آقای ابن جوزی در کتاب الرد علی المتعصب الامین صفحه 38 همین تعبیر را داره. یعنی وقتی که تذیبی شهادت امام حسین و مظلومیت امام حسین در کربلا و اسارت اهل بیت پیغمبر و اون وجه عزیز از شام مطرح شد و اون سخنرانی تاریخی و سوگندی آقا امام سجاد در مسجد شام و این باعث شد که خیلی از حقایقی را که معاویه نسبت به خودش و یزید نسبت به خودشون داشتند این مسائل کاملا رو آمد. شما ببینید سال سوم که وقتی یزید به درج واصل میشه فرزند یزید معاویه میره بالای منبر. شما اگر همین تعبیری را که آقای معاویه بن یزید داره که این رو ابن حجر هیثمی در سوابق مغرقه صفحه 134 داره، من عزیزان با تقاضا میکنم این تعبیر معاویه که سر یزید را بعد از مرگ یزید رفت بالای منبر سخنرانی کرده من جمله از صحبتهاش اینه: فلما ما قدرت الی المنبر فقال ان هذه الخلافه حبل الله، این خلافت اسلامی ریسمان الهی، و ان جدی معاویه نازع الامر اهله و من هو احد من علی بن ابی طالب. جد من معاویه با علی که شایسته خلافت بود منازعه کرد و جدل کرد و جدال کرد و رگ بده کن ما تعلمون هم دا حتت امنیه فکارم این قبره رهینم به ضروبه. جد معاویه اون کارهای خلافی که انجام داد و رفت قبر با گناهانش اونجا در این هست. ثم جلد علی الامره و قال غیر اهل الله، پدرم یزید آمد خلافت رو تصاحب کرد و اهلیت نداشت و نازع ابن بنت رسول الله با فرزند پیغمبر به نزاع و جنگ برخاست تا اون جایی که میگه رفت در قبرش رهینم به ذنوبه و پیشمان دلمون که در جایگاهی رفته وقد اکل ادرت رسول الله، قدرت پیغمبر رو مظلومانه کن و ابا الخمر و خرب الکعبه، خمر را مباح دانست، کعبه را ویران کرد و شیرینه خلافت را نتوانست درک کند. بعد ایشون میاد میگه من از اونجایی که خلافت حق اهل بیت هست حاضر نیستم این خلافت را ولو در یک ثانیه هم تصاحب کنم و اون قضایایی که در تاریخ مطرحه و بعد اون مادر سرگرد میگن از پشت پرده و پدرم نگاه شدن که یه حس بودی اقراب پارچه ها خواهد کرده بودم در زبادگان ها افکنده بودم سرگرد گفت مادر نگاه من در که یه حس بودم ولی فرزند یزید نبودم و در جایگاهی که شایسته اهل بیت بیدم بر حض نمیگشتم اولی در بعضی از تواریخ دست دوم و سوم هست فقط شما ببینید کار که جا میگیرد که فرزند خود یزید میاد در یک مجمع عمومی این چنین علیه پدرش مجمع در سخنرانی میکنه.
بله بسیار ممنون و متشکر، همه شواهد گویا و بسیار روشن هست در اینکه در حال این هم یکی از باید بگیم تعصب‌های جهان اسلام در قرن 21 هست که باید هنوز مدارک ارائه کنیم که یزید قاتل امام حسین علیه السلام هست. این بزرگ مظلومیت این انسان برجسته تاریخ بشریت هست که برحال شاید یکی از زوایای مظلومیت امام حسین علیه السلام همین باشه که ما برای این که قاتل اون رو معرفی کنیم باید برحال به مدارک و اسناد افرادی که برحال مورخانی هستن و انسانهایی تمسک پیدا بکنیم. در راستای همین افکار و اندیشه ها و به دنبال همین عوارض هست که اخیرا در برخی از نمازجمعه ها در برخی از شهرها اطلاعیه هایی پخش شده باز مبنی بر این که از یزید دفاع کردن، در واقع دفاعیه هایی از یزید بن معاویه پخش کردن. سبب این مطلب رو و تحلیلش و اینکه چرا این مطلب صورت گرفته و تا چه اندازه اصلا اینها به خودشون اجازه میدن که چنین کارهایی رو انجام بدن برای ما یک کوتاهی بفرمایید تا برسیم به سوالات بعدی و همچنین تلفن‌های بینندگان از بحث.
البته من نمره بودشتم از کردن یکی از عزیزان از بندر عباس هفته مدتی به تماس داشتن گفتن و من گفتم اگر بشه خود اطلاعیه ها رو برا من پس بزنم من این عبارتشون رو ببینم چون ما داریم در شبکه سلام یک شبکه جهانی و میلیون ها نفر دارم میبینم بدون اینکه ما مدرکی داشته باشیم به اتفاق گفته ها و یا سینده ها حرفی بزنیم فردا میشه ما مثل بعضی هایی که بدون این مدرکی حرفی میزنن بعد ما دلیل میخواهیم میگه ما شنیدیم. این رو در چهار پنج دفعه برا من فرض کردن و عنوانش هم این هست که موضع اهل سنت در مورد یزید بن معاویه. بعدیشون آمده یک عبارتی رو از ذهبی نقل کردن، میگه اهل سنت زی را یعنی یزید را زن و نسبه نمی کنند زیرا لعنت فرستادن بر مرده‌ای که خدا و پیغمبر او را لعنت نکرده جایز نیست. بعد شروع کرده میگه از یزید هیچ کسی که واقعا ثابت کند مستحق لعن هست نیامده و ناسزا گفتن به مسلمان فاسد این درست نیست و این حضیان خارج نشده بوده و شروع کرده یه سری تضایی رو مطرح کردن. من واقعا وقتی این اطلاعیه رو خواندم اون هم در کشور ایران افتخارش به تشیع و اهل بیت حتی اهل سنت، من با بسیاری از علمای اهل سنت ارتباط داریم، دست آمد داریم و واقعا این عزیزان رو ما دوست می‌داریم و در ارتباطاتمون هم هر روز می افزاریم اینها نسبت به اهل بیت. خلاصه حالا ما نمیگیم در حد شیعه ولی خیلی زیاد تفاوت نظری بین نظر اینها و نظرش نسبت به اهل بیت ندارند، چون قضیه عادی مودت که اجر رسالت قرار گرفته شده قل ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، حتما یکی از مصادیق قربان امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما هست و رجوع به مودت و اظهار مودت به این دو بزرگوار اصلا ریشه قرآنی دارد که مثلا بعضی از این آقایان میان تحت تاثیر تبلیغات وهابیت قرار میگیرن و تحت برنامه های توهمی یک سری اصطلاحیه هایی رو صادر میکنن. من به این وسیله از عزیزان علمای اهل سنت، اونهایی که واقعا نسبت به اهل بیت پیغمبر عشق میورزن و مودت و احترام و دفاعی از اونها را یک فرهنگ قرآنی میدانم تواضع دارم. بحثهایی که ما امشب داشتیم، هفته گذشته داشتیم، اینها را دقت کنم و اگر باز ابهامی برای این عزیزان هست توسط انسایتی که الان زیر عکس ما در گیرنده ها هست ولی هست در بینگیدادکام تماس بگیرن و ما حاضریم در این زمینه مفصل با عزیزان صحبت کنیم و اگر وقت بخوان در تبدیل سلام نظر خودشون رو بگن در این زمینه، باز ما آمادگی داریم و این چنین نباشن که خدای نجد فردای قیامت در برابر نبی مکرم صلی الله علیه و سلم بیستن. و من باز این تعبیر رو اجازه بدید این سوال که از رفاقی کردید مال آقای آروفی سلفی را بخوانم. و انا اقول بعد از اینکه نظریه بعضی از افراد اصراری را نسبت به یزید بیان میکنه، میگه من آروفی میگویم و لذیجم لبو علاستنی ان الحدیث لم یکن مصدقن به رسالت النبی. دیگه عزیزه در این اصطلاحیه میخوانیم دیگردید را مسلمان میدانند. دیگه رو که بیگم دیگه مسلمان فاسقه، مسلمان فاسق رو نمیشه جمع کرد. آردوزی میگه آنسی که برای من مفرده این حدیث اصلا لن یکن مصدقن به رسالت النبی، اصلا رسالت پیغمبر رو ایشون قبول نداشته. و ان مجموع ما فعلا مع اهل حرم الله تعالی و اهل حرم نبیین و اطرت سیدین بل عیاد و بعد النماز نماز بدرنیم من المخازی لیست از دلالتا علی تصدیق من الغاء ورقه من المصحف الشریف فی جبر. میگه این جنایاتی که نسبت به اهل بیت ایشون انجام داده کمتر از این نیست که ایشون یک ورق قرآن رو بهش اهانت کرده باشه. تا اونجا ایشون یاد میگه ولو سلم ان الخبیث کان مسلمن، ولو بر فرض محال بگیم این خبیث یزید مسلمان بود و هو مسلمین یعنی من الکبائر ما لا یحیط به حساب البیان، جنایات و معاصی و کبائری که در پرونده یزید هست اصلا بیان نطق از بیان او عاجزه. بعد میگیم و انا اظهر نه آدوزی عقیدم اینه ایرا جواز لحن مثلی علی تعلیم، مانند یزید را باید به اسم و شخصه لم کرد و ظاهر انهو لم یکو آنسی که برای من ثابت ظاهرم توبه نکرده و احتمال توبه از اصل ایمانه، احتمال توبه یزید ضعیف‌تر از ایمان او هست. و اونجا بگه لعنت الله عز و جل علیه و علی انصاره و اعوانه و شیعته. بعد بگه ملحق میشه ابن زیاد ابن سعد و جماعتی بر یزید، لعنت خدا بر اینها و بر انصار اینها اعوان اینها و شیعه اینها. و بعد جالب هست و من مال الیه الی یوم الدین، لعنت خدا بر یزید و انصار و اعوان و شیعه یزید و بر کسانی که به طرف یزید تمایل پیدا می کنند الا روز قیامت. در همون تعبیری که ما داریم اللهم لعن اول ظالم ظلم عبد محمد و آل محمد و آخر تابعین له علی ذلک، این رو یک عبارت دیگر جناب آقای آلوسی سلفی در کتاب روح المعانی جلد 26 صفحه 72 الى 74 این مطلب رو نقل میکنه. این عزیزان اهل سنت هم تواضع دارن این طور دچار توهم نشن، تحت تاثیر بعضی از تبلیغات مسموم قرار نگیرن و این چنین ناآگاهانه از یزید و این جنایتکار بزرگ تاریخ بشریت این شکلی دفاع نکنن.
بله بسیار ممنون و متشکرم. یک سوال رو خدمتتون تقدیم میکنم که پاسخش میکنم خیلی اگر فکرده بفرمایید و بعد از این سوال شما چند تا از صفحه تلفنی رو بگیریم، گرچه سوالات ما هنوز باقی مونده ولی از اونجایی که میخوام یه دقایق بیشتری رو اختصاص بدیم تا بتونیم انشاءالله تماسهای عزیزان بیننده رو داشته باشیم، یک خبری باز منتشر شده که در کنفرانس اخیر دوحه در دوحه قطر کنفرانسی بوده و بعضی از علمای اهل سنت درباره ابولؤلؤ فیروز ایرانی که معروف هست قاتل خلیفه دوم بوده مطالبی بیان کردن. در این باره هم یه توضیح بفرمایید و بعد از توضیحات شما انشاءالله تماسهای عزیزان رو برقرار خواهیم کرد.
البته اینجا دیگه تنظیمان این مدار جناب ادارت خط قرمز هست و در حقیقت رفتن روی خلاصه این هست، ولی من تأثیر رو من توضیح میدم. چند دست هم گوشم در خدم ها آمد، در بعضی رسانه ها در مخبره ها مطرح شد در این وزیگه کنفرانس اخیر دوحه آقای قرضاوی و دیگران. یکی از اعتراضاتشون به هیئت ایرانی تجلیل ایرانیان از قبر ابولؤلؤ در کاشان بوده، البته بعضی از شخصیت های در ایران رفته بودن اینجا مطالبی گفتن. حالا من کاری نه به عبارت های آقای قرضاوی دارم و نه شرکت کنندگان در این کنفرانس و نه به جوابی که از عزیزان ایرانی دادن، من نسبت به همه نظر دارم. ولی آنچه که من میتونم به عنوان یک بی‌طرف و به عنوان یک تحلیلگر و پژوهشگر اینجا عرض کنم، چیزی که در تاریخ ثابت هست بر اینکه قضیه حد خلیفه دوم توسط ابولؤلؤ انجام گرفت که این کاملا روشن و واضحه و هیچ شک و شبهه‌ای نیست. این رو آقایان مفصل در اداماتون آوردن. آقای ابن عبدالبر از مبرخان بزرگ اهل سنت هست و کتابشون الاستیعاب فی معرفت الاصحاب جلد سوم صفحه 1152 مفصل آورده و جناب آقای صالحی شامی در سبل الهدا جلد 11 صفحه 274 و همچنین زحلی در سیر اعلام النبلا و در تاریخ اسلام ابن عسیر و طبری همه آوردن. و من فقط عبارتی را که آقای ابن عبدالبر آورده یک اشاره می کنم و رد می شم که میگه ابولؤلؤ، البته ابولؤلؤ هم مشهور است ولی در زمان ها ابولؤلؤ اشکالی تعریف داره، در آخرش ابولؤلؤ هم غلام مغیره ابن شعبه بود. یک روز آمد پیش خلیفه دوم و از برخورد و عمل آقای مغیره شکایت کرد و گفت خیلی من تحقیری میکنه و خراج زیادی برای من بسته و گفت که کارهایی میکنه، کارها رو توضیح داد. خلیفه دوم گفت نه این چنین نیست و این کارآمدی که تو داری این همه دستمزد برای تو بیشتر نیست. بعد میگه که کارهایی که من انجام میدم آسیا درست میکنم. خلیفه دوم گفت اگر بشه برای ما یک آسیایی درست کنی. ایشون برگشت گفت قال ابولؤلؤ عملا لنجرعن یتحدث بها ما بین المسجد و المغرب، یک آسیایی برات درست کنم در شرق درب عالم. خلاصه از او گفتگو میشه. در اینجا خلیفه دوم خندید و حاضرین گفته به این غلام مغیره داره ما را تهدید میکنه، تا اینکه آقای ابن عبدالبر میگه برای شما کنم این غلام نصرانی بود، از بعد جامیدن مجوسی بود، ایشون میگه نصرانی بود. از را عبدالسکین اللهم طرفان سلم با جرح عمر جرح همجور همه او سلاسه اجر ردولم که المسجد ثم اخذ فلم ما اخذ قتل نفسه. ایشون هم خلیفه دوم رو جناب عمر رو مجبور کرد با این تابویی که دو سر بود دستش بود و 13 نفر دیگر رو هم در مسجد مجبور کرد. این رو گرفتن و ایشون که در محاصره هست با همون تابویی که خلیفه دوم و این ده نفر رو مجروح کرده بود خودش رو کشت، یعنی خودکشی کرد و بعد از کشتن هم در همون مدینه دفن شد. این رو تقریبا همه مورخین اینطوری آوردن، طبری، ابن عزیز، ابن عبدالبر، ذهبی، همه و همه تا قرن پنجم و ششم هجری که ما تاریخ رو نگاه میکنیم همه در اتفاق آوردن بر این که این قضایا به این شکل صورت گرفته و وقتی که او رو دستگیر کردن با همون چاقو خودش رو کشت و از بین برد و در مدینه هم همونجا دفن شد. و یکی از منابع اعظم تبلیغ حضرت آیت الله مستاقی کتابی داره به نام مجموع الرفائل جلد دوم صفحه 395، در اینجا ایشون مفصل درباره قضیه ابولؤلؤ مطرح کرده و ایشون میگه که در بعضی از کتب آمد ایشون مجوسی بوده یا نصرانی بود، ایشون رد میکنه، میگه قطعا مسلمان بوده ایشون. فلو کان کافرا لم یکن محزونا من الحریفة المقام فی المدینه و الدخول فی مسجد النبی، اگر واقعا مجوسی بود و نصرانی بود اصلا خلیفه بود اجازه نمیداد اصلا در مدینه سکونت کنه، چون پیغمبر اکرم دستور داده بود اینها از مدینه بیرون بشن و اصلا یک مجوسی یا یک نصرانی جرأت ورود به مسجد را نداد. این ایشون میفرماید مسلمان بودنش برای ما مفرد هست. ولی آنچه که مطرح ما باید توجه کنیم عزیزان شیعه این ذکر بکنم این که این قضیه در مدینه اتفاق افتاده و ایشون هم خودکشی کرده و این صراحت مبرخان هست. ولی این که قضیه خاشان که این بابا شجاع‌الدین که به صورت جناب ابولؤلؤ هست، حالا این از کجا به این شکل در آمده و به چه نحوی هست، ما هر چی گشتیم در تاریخ من خودم خیلی تلاش کردم که ببینم ریشه این قضیه به کجا برمیگرده. و همین امروز در به دو ساعت قبل از برنامه با برادر بسیار بزرگوار ما از مبرخین معاصر ما جناب آقای رسول جعفریان تماس داشتم، از ایشون هم خواستم آیا شما به یک مدرکی در این قضیه دسترسی داشتید. ایشون هم فرمود ما یک مدرک زندهای که این دیگه در کاشان هست همون ابولؤلؤ باشد و این از کجا آمده برای ما هیچ ترمخی ما نتوانستیم. چرا شاید ایشون چون ابولؤلؤ بوده مشابه بوده با قاتل خلیفه دوم این قضیه رو مردم عوام اینجوری کردن. این جمله ای از یکی از شخصیت های بنام شیعه و از مدافعین سخت کوش شیعه که در راه دفاع شیعه هم به شهادت رسیده نقل می کنند این عزیزان تصور نکنند که ما در مقام دفاع هستیم، نه، ما به همون حقیقت تاریخی روشن بشه. مرحوم قاضی نورالله کشتری صاحب کتاب احباب الحق و دفتر کتابی که در دفاع از اهل بیت نوشته، من گمان نمی کنم در تاریخ شیعه کسی همانند مرحوم قاضی نورالله کشتری از ولایت اهل بیت دفاع کرده باشه و در این راه هم به شهادت رسید. ایشون یک کتابی داره به نام مصائب النوازل، مصیبت ناصبی ها، تقریبا چاپ شده در انتشارات جلیل ما در دو جلد این رو چاپ کرده، در جلد دوم صفحه 244 از ایشون نقل میکنه. من تقاضا دارم عین عبارت ایشون رو من میخوانم، عزیزان یه مقداری دقت کنم، خدای نکرده ما به دست خودمون کاری انجام ندیم، با احساسات بعضی ها بازی کنیم، خدای نکرده یک کار ما باعث بشه در گوشه کشورمون در افغانستان، پاکستان، عراق یا جاهای دیگر صدها و هزاران شیعه را به خاک خون بکشن. عبارت جناب قاضی نورالله کشتری این هست، هیچ یک از علمای امامیه فتوا به آنچه که در کاشان میگذرد ندادهاند. اینها کارهای افراد جلد و سبک از خود درآوردهاند. کتاب مصائب النوازل جلد دوم صفحه 304 باقی این کتاب خیلی کتاب تندیه نسبت به بعضی از کارهایی که از علما بوده، خیلی تندی بیان شده. یعنی کتاب رو از خود بنده مطالب کتاب رو اصلا صلاح نمیبینم، در جلسات عمومی مطالبشون رو نقل کنم، خود عبارت ها خیلی تنده. ولی ایشون با اون تندی ها و با اون دفاع جانانه که از حریم اهل بیت را امیرالمؤمنین داشت، هر کردم در این رابطم به شهادت رسید، عبارت ایشون این هست. البته من تقاضا دارم یه مقداری رو این فرزانها با احساسات برخورد نکنید، که خدا نکرده بیا در یک کنفرانس علمی به جای پرداختن به مباحث علمی یا یک قضایای مطرح بشه، که خدای نکرده اگر ما با این کار احساسی و عاطفی من باعث ریختن خون یک انسان بیگناهی و مظلومی و دیگری بشیم، فردای قیامت باید پاسخگو باشیم.
بسیار ممنون، متشکر. در حال من این رو عرض بکنم، حالا قبل ابونومی که در کاشان هست منصور به تیکر چیز، من خودم اونجا رفتم و اون حالا ممکنه همون ابونومی نباشه، ولی خود این مزار یک روحانیت بسیار خاصی داره. من دو اونجا اثرات زیادی از همین روزه شریفه دیدم، ولی این روشه که جناب آقای قزوینی فرمان کاملا درست و دقیق هست که ما نباید حرکتی را انجام بدیم که احساسات دیگران جریحه دار بشه. یک توضیحی رو من میخوام که خیلی خیلی کوتاه عرض کنم، میدونم وقتم گذشته دیگه فرمایشات آقای قزوینی هم به طور کامل مطرح شد و همه چیز رو روشن کرده. هر چه باشه، باز اگر کسانی یه حرکاتی رو انجام بدن، به هیچ وجه باز توجیه نمیکنه جنایات دیگران رو. یعنی شما جان از این میفرمایید ما کاری نکنیم یا دیگران کاری نکنن بر مبنای عقاید یا عواطف خودشون چه دیگران دست رو کشتار بدن. یعنی حتی شدیدترین وجه رو، نه در این خصوص، در هر خصوصی، در خصوص هر موردی، حالا العیاذ بالله، کسانی بیان مثلا حالا در این وضعیت، حتی در این وضعیت علمای بزرگ و تراز اول فتوا دادن، حتی اگر توجیه کسی به اهل بیت یا به پیامبر بکنه، الان فتوا نمیدن به قتل و اینها، چه برسه به اینکه اومدن مثلا یک مراسمی یا مراجعه کردن به یک قبری یا مثلا قاتل یک نفری رو ادعی بخوان مثلا حالا احترام بکنن، کسانی مجدد شاده بکنن برای خودشون که این جمعیت رو بکشن. به هر حال خشونت، کشتن، صدور فتوا، هدر دادن خون مسلمانان، هدر دادن خون انسان ها و ای نهرین کار، این باطل هست. و ببینید چقدر این ها، من این رو میخوام عرض بکنم جناب از نیست، تمام فرمایش ها شما صحیح روی چشم روی ایده منت قبول میکنید بر مبنای استدلال هست، ولی چقدر این ها تویی از استدلال و منطق هستن که در یک کنفرانس علمی به تعبیر شما میان چنین مسئله رو مطرح میکنن. یعنی اینقدر عقاید کودکانه دارن و ما چه کنیم که سر و کارمون با چنین کودکانی هست که مبتلا هستیم و این آفت امت اسلام و جهان اسلام هست. و از این حرکات و از این عقاید بچگانه ما جدا نشیم، قطعا و یقینا مشکلات ما حل نخواهد شد.
مثلا اگر یک جدی عوان میرن اونها اظهار شادمانی میکنن، نقطه ضعف برای ما میگیرن، یه سنین حمله میکنن، آیا اینها نسبت به اذن ملجم قاتل امیر المؤمنین که بعضی از بزرگانشون همانند امراض ابن حسان ناصری شعر گفته در مدح قاتل امیر المؤمنین، آیا در اونجا هم این موضع را دارن؟ که معاویه در شهادت امیر المؤمنین و در شهادت امام مصطفی اظهار شادمانی کرد، آیا دودمان بنی امیه در شهادت آقای امام حسین اظهار شادمانی کردند و همین اجتهاد دودمان سلطنتی آل سعود روز عاشورا و روز شهادت امام حسین را روز شادی اعلام کردند و جناب ملک عبدالله نسبت اون مبلغی که روز شهادت امام حسین را روی شادی اعلام کرد، اعلان اهل سنت در این قرقضایه های واقعا حاضرن موضعی که نسبت به فرد ابوالعلی بگیرن اونجا هم بگیرن یا نه بازان یک بام دو هوا می کنن. اما اگر امیر المؤمنین صحابی پیغمبر نبود، امام حسین صحابی پیغمبر نبود، آیا اینی که برای شما کنم مرگان بر میگرده ابوالغالیه باطل عمار میگه یا دست راضی بودن که عمار را پوشی و نمیدن که هیچ برد جماراتان، آیا اینها صحابی پیغمبر نبودن؟
و من جالب توجه هست که گوینده این حرف که حالا شما فهمده آقای درزاوی، دکتر درزاوی، که من ترجمه میکنم چی مدرک دکتری بهشون داده که الان توی قطر فرزندان وهابیت شده متاسفانه، و من نوارشو دارم برای من ایره کردن یکی که ویدئویشو و من توی برنامه های خودم روزه یک شنبه این رو تحلیل خواهم کرد و بررسی میکنم که ایشون با وقاحت هر که تمامتر تهمت میزنه به شیعیان و میگه شیعیان معتقدن این قرآنی که الان در خدمتش این قرآن تحریف شده. گوینده چنین حرفی حالا میاد ایراد میگیره به مثلا مسئله ابوالعلی و دیگران، یعنی اصلا من نمیدونم ایشون اصلا تا چه اندازه بار علمی و منطقی، یعنی شاید اواخر عمرش هست به این اختلال حواس و توهمات دچار شده متاسفانه و به خودش اجازه میده و حتی میگه من در سفری به ایران رفتم اونجا و من اینقدر تجلیل کردن و من از ایشون سوال میکنم تو نمک خوردی و نمک جان میشتنی و این گونه توهین و اتهام ناروا به شیعیان میزنی، کجا ما معتقدیم این قرآن تحریف شده؟ حالا انشاءالله من این رو این ویدیو رو برای بینندگان عزیز از من خواهم آورد. وقت کسی که در این حد و عمومی به میلیون ها پیرو و اقلیلی تهمت میزنه، وقتی این مسئله کودکانه و شاده رو مطرح میکنه، به هر حال جناب وزیری اگر اجازه فرمایید تلفن ها رو بگیرید انشاءالله باز این مسئله رو خواهیم پرداخت. خدا خدمت
شما
هستیم. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. شما هم خسته نباشید. بفرمایید.
من یک دوتا سوال داشتم خواستم بپرسم.
بفرمایید.
دیدیم که خواستم بدم دیگرگاه به دست به فرمان پیامبر کشته میشه، بعد یکی دیگه من چند تا پیش شاهد عربی بودم، دو آقای صحابی که ایرانی هم بلد بود وقتی صحبت میکردی میگفت که در اون مدتی که امام حسین در مکه بود و مکه رو نباید ترک میکرد ترک کرد و ابن زیاد میگفت که من به دستور پیامبر امام حسین رو شهید کرد. آقا این هم چیزی واقعیت داره؟ نه به دستور یزید.
بله خواهش میکنم. شما گفتید یک صحابی گفتید که ابن زیاد گفته من امام حسین رو به دستور یزید
مکه رو به دستور
پیامبر نباید ترک کنه، اگه ترک کنه خون مباره میگو من همون کاری کردم نه به دستور یزید. بله خیلی ممنون. خدا بشه. خدا بشه. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام.
بله بفرمایید.
من از سیستان نماد میگیرم با آیان قدیمی شماره من دادم.
بله بفرمایید. بفرمایید شما روی خط هستید. بفرمایید صحبت کنید.
سلام علیکم.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
صدای شما را از این میشنم. صدای شما داره پخش میشه. بفرمایید.
خسته نباشید.
سلام علیکم. بفرمایید.
خورت الله هدایتی.
الحمدلله خیلی ممنون و متشکر از شما.
من از سیستان و بلوچستان ایران نماد میگیرم.
بله.
چقدر
وقت
دارم من؟
یعنی شما یعنی معمولا بینندگان از این دو دقیقه سه دقیقه حد اکثر حالا فرمایشتون خیلی خلاصه بفرمایید تقریبا 16 خط تلفن ما پر هست. شما
شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما و در راه احیاء اسلام نور محمدی و مکتب علیه کوشش میکنید. سه تا به قول عنوان مطرح میکنم. یکی این که این صحبت هایی که جناب امام الاسلام و حضرت آیت الله قزوینی فرمودن در رابطه هایی که تعدادی از مولوی ها اعتراض کردن به شبکه سلام، در خدمت هست کنم که ما در پیشنگی خود بیشتر ناراحت شدیم با اون عبارات که اینها رو کار برده و دستگاه رو ما مراجعه کردیم، اما چرا باید لازم من بگم به دو دلیل است که اینها ناراحتن. یکی این که اینها مطالعه نکردن تاریخ خودشون رو، و دوم هم به خاطر اینکه اینها میدانند چون در منطقه دارن با افکار و عقاید بهائیت گستری میرن، لذا چون مردم منطقه با این شبکه آگاه میشن و به عقاید بهائیت و آشنا میشن با تفکرات اونها، و ما میبینیم شما هم طلبه هستم در بین اهل سنت رسالت دارم در پرسش و پاسخ دارم، اون وقت واقعا مردم از حال ناراحتی میکنن، دانش آموزان همه و همه لذا مولوی ها میدانند که این دستشون رو بشه برای مردم این که چیم عضوها میدن در منطقه به حول قبیلانی هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. این یه اصل از مطلب دوم اینه که هر کم با برادران اهل سنت در تمام جهان و خصوصاً ایران و بیرون منطقه دوستان سیستان و بلوچستان که برادران ما این روزه دشمنان دست زدن که افکار کهنه و توهین‌آمیز ابن تیمیه را در بین مسلمان ها منتشر کنند، که الحمدلله این شبکه سلام این فرصت رو ایجاد کرده و افکار انحرافی اونها را که هیچ کدام از بزرگان فرقه‌های اسلامی اهم از شیعه و سنی ذره از اونها را قبول نداره، و برای که توسط خود علمای اهل سنت حکم زندان شدن و کسانی که افکار را رواج میدهند ثابت شده. ما در تاریخ همه جا داریم خدا را شکر که مردم این منطقه با افکار انحرافی این فرقه آشنا شدهاند، و در رسل آمد هم ما میبینیم که ابراز ناخستندهی بودن کار به جای رسیده که حتی جماعات تقریقی که این آنیان در منطقه ها جماعه هایشون اهل سنت غارب می کنند که نبینند این ها جماعه هایشون به جماعات تقریقی بودن، چون شما متوجه هستید اخبار هم شنیدید که این روز هم میگه تروریست هایی که حادثه تروریستی در استان آفرین تهران قدیمت در جماعات تقریقی بودن واقعا میگه سه ماه جماعت تبلیغی بعد یه حکم تکفیر شیعه رو صادر میکنه، حکم فقه رو صادر میکنه، این با کدام اهل داره؟ خواسته ما شیعیان این منطقه هست، همه اهل سنتی که صدا نمیشنوند اینه که جوانهای ما در اختیار چه کسانی قرار میدن، چون بعد از سه ماه که برگشتن مسلمان کوشی نکنن دقت کنن به پاکستان، به هندوستان، افغانستان میفرستن چه جاهایی میرن و چه یاد میگیرن، چون من واقعا تأسف میخورم که دانش آموزان اهل سنت یا به شرط جانی رو که عبدالباری بگیم ما این عبد و شیطان اون سرکرده سرویس ها جنرس ها میگن ما بزرگ بشیم راه رو بگیریم، این چه افتخاری؟ ما بعد بیاد یه بچه اهل سنت این افتخار رو کنه که همه ما میدونیم که بیاد مثلا شیعه رو سر رو بود و بعد افتخار باشه علما و بزرگان اهل سنت رو گوش باشن که ازدهی که اسم دین میخواهن اونها رو گوی بزنن بحث عزاداری ما اینجا من خود انصاری ها رو خودم هم میبینم که اهل سنت واقعا نزد میدن عزاداری کنن در مراسم ها شرکت میکنن و الحمدلله خدا رو شکر دست این ها رو شده و یقینا زودی انشاءالله همه نقشان ها نقش بر آب برده این نسبت که اهل سنت منطقه و انشاءالله که خداوند شکر میکنیم به این شبکه واقعا میگم از آرزوهای ما بود من وقتی شبکه المتقله رو نگاه میکردم میگفتم کاش میشه شیعه یا یعنی که این شبکه ایجاد شده، اما عرض آخرم چند تا جمعه هست در این منطقه که من هم می کنم شما آجابا جواب بدن و شما دیگر هم که شما هفته های آنده مطرح هم کرد. یکی نسبت به ایمان حضرت ابو طالب پدر حضرت علی علیه السلام شما می هست که شما این رو باز کنن آجابا نسبت به آیه تصویر که برادران اهل سنت میگن مصداق اول اون همسران پیامبرن بعد بقیه مثلا اهل بیت حضرت علی و حضرت فاطمه سلام و داری ها و حسن حسین و بعد میگن در این آیه دلیل بر اسمت نمیباشد، این هم جناب آنجا ها توضیح بسیدن و نسبت به توسط و نظر و زیارت که متاسفانه بیشترین حملات باقیت این روزه به اینهاست و سینه زدن و زنجیر زدن که آیا من در شهر مقدس حکم بر اینها داریم یا نداریم، و در پایان هر که من شیعه و تمام شیعیان دنیا با دشمنان اهل بیت اینه که یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره، این حرف آخر است
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای شما باید بگیم چی منظومه که از حال ستانوش شما بگید بازد منظوم حال تشکیل کم بزنین اینا و حال تشکیل نیستن که اینا
بله 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 میشنم صداتون. بله بفرمایید.
آره که اینا اینو مردم هستن که آدمی گفتن بهشن و آبی گفتن بهشن تبلیغی گفتن بهشن. اینا اصلا اهل تسلل نیستن. اگر اهل تسلل باشن مراجعه های خود مراجعه کنن میبینم که همین حضرت همین پیغمبر موجود کی بود.
شما کجا تماس کجا تماس میگیرید؟
من از نیویورک هم میزنم.
نیویورک. شما خودتون از اهل سنت هستی؟
نه من اهل تشیع هستم. من کتاب های اهل سنت خوانده میدونم. مطالب میدانم.
بله بله.
اینا کسایی هستن که اجازت استعمار هستن و این مردم خرید شدگی هستن گفته برادر پیشتر که کم دارم که اینا باید این ماشاما برن این پایت از کجا میشه این پول از کجا میره و اینا از چی میخورن از چی میگذن.
بله.
ولی تصدیب اینا نفرها هستن که انگیر میشن و مدد آنه مدد مردم شیعه کم میزنن و مردم بریتام که برای راز و مستقی بدارن هستن اونا را بریتام و در این همه ایتفای میزنن که مردم مثلا
تمام اسلام رسول الله اسلام همون شروع مورد داره امکانی بودن که دیگه هیچ نه جوره داشتن و نه یه اول کامل مکمل بودن یه شما قبل داریم و که خانوی بهشان نبودیم در صورتی که این بیاشه سبی سر شما قدر فرد میگیم چطور از مسئله شما را از اون از دوار شده این همی سوال من اگه جواب بدیم در صورتی که قدرشان نبود وای آمد که ابو بکر صدیق دختر باکر است که شما چطور ام المومنین عباس دانستان پیراکست که رسول الله دادم در قدرش ران داده یعنی اگر در معنی که چطور از الله دادستان از نفر شما قدر بعد میگن ازدواج کردن همین سوال بر مجموع بکنم
ما بعد نگفتیم ولی برای سوال شما
میگیم
من از شما سوال میکنم چطور حضرت صالح و حضرت لوط با این زنایی که قرآن میفرماید به شوهران خودشون خیانت کردن چطور با اون ازدواج کردن؟
رسول الله
صلی الله علیه و آله خیانت نه من کار کردم شما جواب منو بدید من کار به پیامبر ندارم
پیامبر
شما چه موقع سوال منو گوش کنید شما دوست ندارید سوال منو گوش کنید خب خدا حافظ شما خودشون قطع پس به شما بعد جواب رعای قلبی نمیدن سلام علیکم بخیر
سلام
علیکم جان این برنامه زنده چه کنم؟
بله
بله شما که آزم داره پخش میشه بفرمه خود داره پخش میشه شما صدای تلویزیون رو بفرمه متوجه میشه داره پخش میشه بعد اینکه تکرار رو گوش کردیم
لطفه
صدای تلویزیون رو بفرمه زنده چرا زنده هست صدای شما داره پخش میشه ولی تکیه ولی تحقیل داره یه ده ثانیه نه من باید
مستقیم
رو بفرمه صدای داره پخش میشه شما بفرمه
این
شما لطفه صدای تلویزیون رو بفرمه سلام علیکم بفرمایید. بعدا تکرار برنامه تماشا کنید صداتون پخش شد. سلام علیکم بفرمایید.
سلام
علیکم بفرمایید. باشه من دقیق کردم ایشون 5 دقیقه صحبت کرد شما هم 5 دقیقه صحبت کنید دقیقا بسید باشه بفرمایید.
در برنامه غزی که من معروف من پوشته یکون گذاشتی من همون در بر زنگ دارم با آزم میخواستم دو سه تا دوار کنم با
نه
در از این پوشته هاش گذاشتی بعد دیگه تماسی من قد شد از اون که ما میگه با آزم
ببخشید
یکی آقای غزینی که من معروف با آزم و جوری مستنده از و این چیزایی که مطرح می کنم و کلایی که مطرح می کنم در مورد یک برنامه یک موضوعی میخواد صحبت کنن وقتی به نتیجه میرسن آدم که وقتی به نتیجه میرسه اینا رو باید جمع‌بندی کنه و اعلام کنه خب وقتی طرف مقابل وقتی این چیزها رو میشنوه باید قضاوت کنه حالانکه به معروف بیشی و بیش دست خود شما هست یعنی میدوزین و میبرین یعنی خود شما هم قضاوت میکنید هم مطرح میکنید هم جواب میدید درسته
جو
عمل نیست بارم از آقای غزنی می بود که بعد و این مستندات این چیزایی مطرح می کنن آخر برنامه وقتی که جنبندی می کنن در مورد این موضوع جنبندی می کنن آقا شما آقای جانی سندن مثلا در این مورد اشتباه می کنید پس این درست این است ما اینجا اینا رو مثلا با این مرحله که این مرحله آوردیم سوال دوم من از آقای هدایتی است آقای هدایتی شما وقتی این برنامه به این حالی مثلا شما تعریف تنظیم می کنند آل تشیع وقتی این همه طرفدار دارید و قول معلوم مثلا ایران قول آقای غزنینی مثلا گفتم که معهد شیعه و دلفیز هست که هم که اعلامیه در بنده عباس بحث کردن شما وقتی که مثلا یه عقیده دارید آقای هدایتی می کنید در این دنیا دموکراسی مثلا یه حالی که عقیده خاص خودش داره و عقیده خودش مثلا احترام قائله از چطور مثلا می فرمایید که مثلا همچه افرادی که قول معروف عوائلشون رو مثلا می کنند شما میاد مثلا معترض می دید و ما در عقیده شما که در مورد ام المؤمنین مثلا مطرح فرمودی شما بود عقیده خود بنده هست شخصی و من خودتون محترمه و ما معترض بدیم شما از خودتون دفاع کردیم خب شما حق نداری در مورد عوائل کسی که قول معروف حالا تسلل باشن حالا هر چیز بالاخره یک عوائلی دارم در موردشون شما میگید بله مثلا خودتون مثلا معتقد دفتری میاری که قول معروف اینا اینجوری اشتباهی و این رو هم بدون آقای هدایتی در همچی برنامه که شما مطرح میفرمایید همچی برنامه همچی سوالاتی با این مستندات در اهل سنت هم دارن ولی موضوع اینه که مثلا هر مستقله در عربستان بحث میشه ولی در ایران شما مثلا قول معروف مثلا دم از اهل تشیع و قول معروف اهل بیت میزنید مخواهشن همچی برنامه در اون بذارید از اهل تسلل خواهیم که در اجمان بول معروف من مثلا من میتونم مطمئن هستم که حاضر میشم که در همچی برنامه شرکت کنم و مناظری که شما تنکیز میدید بول معروف برای خودش مناظر این چیزهایی که شما شبکه سلامی های پخش میکنید مثلا با اعتقادات و بول معروف مثلا چیزهای اهل سنت میاید مورد تحییدار میکنید اهل قبلی میگه مثلا مرمومین نهید این بحثا رو مطرح نیست این بحثا باید از طرف شما مطرح کنه شما میگه مثلا بحثایی که در کوره تقراتا مطرح کرده و مثلا برای خود کاری هست و آقای هدایتی شما میفرمایید مثلا در کالیفرنیا مسجدی به نام همون پیدا میشه شما در ایران که در شهر چابهار مثلا مدرسه به نام ابو مثلا مدرسه بزرگتر ابوبکر صدیق عثمان ضروری مدرسه مدرسه ای که بچهای اهل تسلل اهل تشیع در اون جهت میکنه در کنار هم برادر هستن شما این بحثا رو در کالیفرنیا میری مطرح میکنید
البته در اون تماسمون که اون برادران از کشتان بلوچستان داشتن چهار پنج تا موضوع رشوار اساسی رو مطرح کردن که اینا هر کدوم یه برنامه مستقل رو نیاز داره در خصوص این برادر عزیزمون آخه که از اهل سنت بود که میگفتن این برنامه شما در ایران بذارید بنده و ما شبکه سلام یک مجموعه هستن کاملا مستقل غیر دولتی وابستگی به هیچ گروه و حزب و دولتی نداره و بنده هم و مجموعه هستیم ما هیچ توانی نداریم یا اختیاری نداریم که بخوایم حالا چنین شبکه‌ای رو در ایران بذاریم یا نذاریم این رو از جهت روشن کردن مطلب خدمتتون عرض کردم توان ما این بوده که این گوشه دنیا در آمریکا در کالیفرنیا چنین شبکه‌ای راه اندازی بکنیم راه اندازی شده و مجموعه ای رو مجموعه از دوستان همگی تلاش کردن تا این که الان شما میگید هست و به این مرحله رسیده بنابراین از این شما درباره این مطالب توضیح بدهم.
اهل سنت حرف بزنم. مثلا به این ملاحظه نده که بیدن آقای شده در ارتباطی به اهل سنت کندت نداد و اون عزیزی هم که اشاره کردن در رابطه با مسئله اعتقاد رسول اکرم نسبت به ام المؤمنین و غیره که از جزایی هم اشاره کردید به آیه شریفه برای شما از کنم ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط سوره تحریم آیه 10 این عزیزمون اگر دنبال حقیقت هست این که ارتباط با پیغمبر رو ما نمیدیم این مسئله کوچک و ساده خیلی شرف هست و شاید شرافتش در حدی نباشد که اصلا عقل ما هم او را درک کنه ولی آیا ارتباط با پیغمبر میتواند برای این فرد عصمت بیاره و هر گناه و لغزش او نادیده گرفته بشه این رو با مخالف ما میگه ما را صحبت پیغمبر شرف اون کیفه شرف ازدواج با پیغمبر شرف اون زید قوم ها شرف ولی این ازدواج و این صحبت عدالت آفرین نیست عصمت زا نیست همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید حضرت لوط و حضرت نوح از پیامبران بزرگوار الهی هستند که خدای عالم فراحت داره ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط خدای عالم مثل میزند زن نوح و زن لوط را که ایشون همسر دو بنده صالح ما بودند و خانتاه ما در حق این دو پیامبر خیانت کردند البته اینجا خیانت رو ما چیه میگیم خیانت قطعا خیانت ناموسی نیست خیانت فساد اخلاقی نیست تمام مقصرین نشینه بر این عقیده هستند زنان پیغمبر از هر گونه آلودگی به فساد اخلاقی کاملا منزهند درک آقای البانی بخاری دوران و ایدولوژ وهابیت رسما در بعضی از کتابهاشون اعلام کردند زنان پیغمبر نستعیذ بالله از زنا مبرا نبودند اینها دارند ولی ما نداریم ولی مونده که مطرحه این دو زن حضرت لوط و حضرت نوح داره سلم یغنیا عنهما من الله شیئا وزید از خود النار من داخلین با این دو همسر پیغمبر بودن همسر پیغمبر بودن برای اینها عصمت نیافرید عدالت نیافرید و فردای قیامت هم داخل آتش جهنم خواهند شد جالب این هست که آقای ابن جوزی در کتاب زاد المسیح جلد هشتم صفحه 56 آقای طبری در تفسیرش جلد 28 صفحه 218 آقای قرطبی جلد 18 تفسیرش صفحه 201 ایشون میفرماید بر اینکه این ضرب المثل تعریضی هست در دو همسر پیغمبر عایشه و ام المؤمنین حفصه این تعبیر هست قال ابن جوزی برای شما عرض کنم تا اونجایی که فلم یک خواهن هما من عذاب الله تا اونجایی که میگه و یحذر به عایشه و حفصه رضی الله عنهما در این آیه خدای عالم داره اعلان خطر میکنه برای دو همسر از همسران پیغمبر عایشه و حفصه حتی نقل میکنن از یحیی بن سلام در کتاب الامثال در قرآن صفحه 57 که میگه ضرب الله المثل الاول یحذر به عایشه و حفصه ثم ضرب لهما المثل الثانی یحذرهما علی التمسك بالطاعه روایات هم نقل کردن ابن عباس میگه من در دوران خلافت خلیفه دوم دنبال این میگشتم که با خلیفه دوم خلوتی کنم دعای کنم همیشون دعا کردن مراد از این بهانه تا هما و یحذرهما این مراد چی است میگه خلیفه دوم خود مراد عایشه و حفصه است این قضایا را این عقیده شیعه است در ضمن اینها را ام المؤمنین میداند همسر پیغمبر میداند ولی همسر پیغمبر را عدالت آفرین و عصمت‌دار میداند همان گونه ای که زنان حضرت نوح و زن حضرت لوط به خاطر عدم اطاعت از خدا عدم پیروی از پیامبران دچار آتش شد هر صحابی هر همسر پیغمبر اگر در مسیر خدا در مسیر اطاعت پیغمبر نباشد همون سرزنش رو دارد هر انسانی حتی پیغمبر اکرم با اون مقامش لئن اشرکتم لرحمتن عملون اگر مستدیر الله شرک به برزی بگیرم در تمام عمل تو نابود خواهد شد یا در روی تقدر دلاله نابرد العوامین اگر پیغمبر موسیقتر استراب مال خدا بزند رگ گردن او را میزنیم میگو با صحابه پیغمبر همسر پیغمبر از خود پیغمبر که مقامش بالاتر نیست قرآن در باره این هم میگه در قطور عبدی شن همین هست
بله بسیار ممنون و متشکر. دیگه مطالبی مانند ایمان حضرت ابو طالب، آیه تکفیر، نظر توسل، مطالبی که دارن و زنگیرن، اینا همه مطالبی که باقی میمونه که هر کدومی مستقلن در باره اون صحبت بشه. فقط حالا بخش که اینجا که رسید جناب حضرت یک کوتاه توضیحی بفرمایید که آیه تکفیر رو برخی الان حالا وهابی ها خصوصا هم میگن نشان اول جرام پیغمبر هست که ایشون البته فرمودن و بعدم به صلاح همین آیه دلیل بر اسمت نیست. در این باره یک توضیحی بفرمایید.
در این راه که ما قبلا هم صحبت داشتیم این رو مفصل عرض کردیم، حتی ما یک روایت ضعیف هم در منابع اهل سنت نداریم. زنان پیغمبر که عایشه که حفصه که ام سلمه و دیگران ادعا کرده باشند بر این که آیه تک شامل ما هم هست. اگر یک روایتی از امهات المؤمنین دارن آقایان، من دارم تحدی می کنم یک روایت برای ما بیارن از منابع خودشون بر این که یکی از زنان پیغمبر ادعا کرده آیه تک شامل ما هم هست. ولی ما روایات متعدد با سندهای صحیح داریم. اول از خود ام سلمه میگه وقتی آیه تکبیر نازل شد پیغمبر اکرم علی علیه السلام و فاطمه و حسن و حسین را در زیر اون عبای یمانی قرار داد و آیه تکبیر رو خواند و ام سلمه میگه و انا ضابطتن علی باب البیت، من در خانه نشسته بودم و گفت یا رسول الله الست من اهل بیت، آیا من جز اهل بیت نیستم؟ فقال صلى الله عليه وسلم انك الى خير ان تكن ازواج النبي، تو از اهل بیت نیستی تو از ازواج پیغمبری. اینو تفسیر ابن کثیر جلد سوم صفحه 493، تفسیر طبری جلد بیست و دو صفحه 11، تفسیر کلب المنثور جلد پنجم صفحه 198، معانی القرآن جذاب جلد پنجم صفحه 233، تفسیر آروسی جلد بیست و دوم صفحه 14 و ده ها تفاصیل دیگر این رو نقل کردند. و از قول ام سلمه باز نقل کردند که ام سلمه گفت پسند خدای آدم وقتی من گفتم به پیغمبر آیا من جز اهل بیتم، اگر به من میگفت بله تو از اهل بیتی، این از تمام دنیا برای من ارزشش بالاتر بود. بادت فبالله ما انعم و باد این نگه را خیر، تفسیر ابن کثیر جلد سوم صفحه 493، تفسیر طبری جلد 22 صفحه 12. خود ام المؤمنین عایشه دیگه این دیگه چیزی نیست که ما بخواهیم از خودمون در بیاریم. ابن کثیر جمکین سلفی در تفسیرش جلد سوم صفحه 493 از قول عایشه نقل می کنید که میگه فضل سیار رسول الله و انا من اهل بیت، آیا من جز اهل بیت هستم؟ فقال صلی الله علیه و سلم تنهی و اینکی علی خیر، از اهل بیت من دور شو، تو در خیر هستی. این رو ابن کثیر در تفسیر جلد سوم صفحه 492 داره. همین تعابیر برای شما جان نسبت به سایر زنان پیغمبر هم هست. حتی جایی که ام سلمه میگه من با گفتار پیغمبر دیدم این مقام آیه تجه خیلی بالاست، قانع نشدم رفتم جلو این عبای یمانی را گرفتم که داخل بشم، فرفعت و لکسا عل از خورم اقوم، این کسا را بلند کردم زیر عبا برم، از جذب اون میگذی پیغمبر نبا رو محکم از دست من گرفت و قال اینکه علا خیلی در المنصور جلد پنجم صفحه 198، تفسیر آلوسی جلد 22 صفحه 14، مسند احمد جلد کشم صفحه 323، نسبت عمو یعلا جلد 12 صفحه 344 مقدم کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 53 کنز العمال متفق هندی جلد 13 صفحه 345 شواهد التنزیل اسلامی جلد 2 صفحه 115 و ده ها از این ما روایات داریم وقتی که زنان پیغمبر نه ادعا کردن بلکه خلافش هم ثابته. حالا این آقایان این که نمیفرمایند دیگه ما چیکار کنیم؟ وقتی بول خودشون زدن میگن میگن برای
شما
یک بار داره زنان پیغمبر حتما داخل هستن. حالا این شاب اگر فرصتی بشه در رابطه با آیه تطهیر ما مفصل صحبت میکنیم و این که آجه این نماز نورید الله هیچ شبهه نیست که اراده اراده تجریمی که اراده تجریمی نیست. اگر اراده تجریمی با دین همه سر صدا نداره، اراده تجریمی خدا هم امر و اذا اراده شیئن ان یقول له کن فیکون هست. اراده تجریمی شد خدا یادن هر گونه رزق و تلیدی تلیدی ظاهری و باطنی را از این چهار بزرگوار برداشته و این برداشت شدن طریقی ظاهری و باطنی معناش همان قسمتی است که شیعه بر او قائل است. حالا اشاره در فرصتی که در رابطه با قاضی یورید الله که در این آیه هست مفصل ما صحبت میکنیم
انشاءالله. بسیار ممنون و متشکر. دیگه دقایق پایانی برنامه رو رسیدیم شما قدرهیم فکر نمی کنم حالا یک تلفن بکنم یک تماش دیگه بگیریم و بعد خوش متقام باشه انشالله. حالا چه از موافقان هستن چه از مخالفان خوش متقام باشه در باید صحبت بکنیم و برشم خداحافظی با بینندگان عزیز و ارجمند. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم
انشالله.
آقای ریاضی
بله بفرمایید. شما روی قد هستی صداتون داره پخش میشه. بفرمایید.
باید سلام به شما و آقای رزویری. خسته نباشین. یک سوال داشتم. من بخونم حضرت محمد صلی اللہ علیه و آله و سلم قبل از این که به رسالت منتقل بشن چه دینی داشتن؟
بله
یعنی که
بله سوال تو معلوم است. سوال دیگه هم دارید؟
نه.
خیلی ممنون و متشکرم.
از شما
خدا معطوم. خدا نگهدارتون. یه تماس دیگه میگیم که تماس دو تا بود. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
آشوب
جان ایرانی. بله الحمدلله خیلی ممنون و متشکرم. بفرمایید سوالتون پخش میشه در واقع پایانی برنامه است.
بله این نکته را میخوام عرض بکنم. شبکه سلام به وسیله محبت سحرآمیز فرزندان رسول الله توانستن در جهان امروز سمع و نظر هزاران هزار یهودی مسیحی سنی و شیعه را به خود جلب کند. آیا واقعا این شبکه که معرف فرزندان رسول گرامی اسلام هست یک شبکه فاسد و یا نعوذ بالله یک شبکه مستحکم است؟ این را میخوام عرض کنم. آیا این جرم است که کتابی یا شبکهای فرزندان رسول الله را برای جهانیان معرفی کند؟ شبکه سلام به عزیزه بنده در جهان امروز تنها زمانی هست که اهلیت پیامبر اسلام را علم کرده و آنها را به دلیل آیه قرآن که خداوند می‌فرماید قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا به تمام جهانیان دارد معرفی می‌کند. مسلمانان جهان خصوصا شیعه و سنی معتقد است که محبت اهل بیت پیغمبر اسلام به صریح آیه قرآن واجب است. آیا این ظلم نیست که یک شخص مولوی که خود را الگوی مردم میداند
از مؤذبی اهل بیت پیامبر ناراحت شود تا جایی که در تیمون سخرانی خیش در جمع صدران بر مسلمان سنی که دوستدار علی بن ابی طالب و فرزندان رسول الله هستند مخالفت بر علیه شبکه‌ای که مؤرخ اهل بیت و فرزندان رسول الله هست بکند. چون این آقای مولوی بر علیه شبکه هایی که فیلم های مبتدل نگاه می دهند و یا بر علیه شبکه هایی که وهابیت و سلفیت بر علیه مذاهب چهارگانه اهل سنت و یا حتی بر علیه امامان اهل سنت و شیعه تقریب می کنند چیزی در مخرامی نماز جمعه و تریبون خیش بیان نمی کنند. چرا؟ چرا جناب مولوی میگوید در خاطر شبکه سلام باید بسته شود؟ که در واقع شبکه سلام یک نعمت بزرگ الهی برای جهان اسلام، کتابها و شبکه هایی که همچون همین شبکه سلام شاهد است که اینها باعث شده اند تا علمای مسیحیت، نه علمای سنی و شیعه، علمای مسیحیت مثل جورج یورتاق مسیحی کتابی را به نام علی بوت العدالت بنویسد.
بسیار ممنون، متشکر از شما. دلم میخواد خدا بیشتر شواده کار بشنیم، ولی خب چهار دقیقه پایان برنامه دیگه اختصاص پیدا کرده شما و ممنونم از تماس شما. خدا شما رو حفظ کنه. تشکر. انشالله که به هر حال سه سازمانان بیشتر بشه، امضا بیشتر تعقل بکنن، حکیمانه صحبت کنن. خیلی ممنون از شما.
سلامت
باشی. خدا نگهدار. خدا حافظ. به عنوان جمع‌بندی اگر یک دقیقه خیلی خیلی فشورده شد ببخشید و بعدش هم دعا بفرمایید.
خواهش مانده برادر از این رو سوال کردن رسول اکرم در قبل رسالت که دیری داشتن عقیده شیعه در این هست که نبی مکرم از همون آغاز ارادتشون و سقودیتشون دین اسلام رو داشتن ولی مأمور به ابلاغ نبودن. همچنین آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه قصه واقعه امیر المؤمنین صراحت داره که ارا نور الوحی و الرساله و اکم ریحا نبوه. حتی این قبل از رسالت پیغمبر هست من نور وحی و رسالت رو در پیغمبر میدیدم و بوی نبوت را میشنیدم و امثال این در دایا ما زیاد داریم که در فرمود اینکه قسم اما اسم و ترا ما ارا الا انکه لذت نبی عقیده شیعه بر این هست، عقیده بعضی اهل سنت هم بر این هست که آقا رسول اکرم از همون اول دین اسلام رو داشتن و دین دیگری را ملتزم نبودن. ما در پایان با توجه به بحثهایی که داشتیم نسبت به قضیه یزید اینکه ابن تیمیه اینچنین در مقام دفاع هست اگر خود نظر ایشون هم همانند تعبیر که تختازانی داد اگر واقعا میخواد لعلا یرد از این لعلا بعد اروالی بحث دیگریه و اگر نه دنبال این هست که بخواد دامن یزید را از این جنایت مبرا کنه و در مقام تبرئه ایشون باشه. جنایات یزید یک جنایتیست که خلاصه با هیچ رنگ با هیچ رنگی با شدنی نیست. ما در اینجا به عزیزان اهل سنت و به طلبه ها و روحانیونشون تقاضا داریم، توصیه نمی کنیم، به عنوان یک برادر تقاضا داریم حقایق رو برن از تاریخ بررسی کنن. مطالبی که ما گفتیم اگر واقعا احساس کردن خلاف واقع بوده یا یک جانبه بوده یا ما بریدیم و دختیم یک طرفه، خب این آقایان هم این شب چند جلس چند نفری عزیزان آمدن چار پنگ دقیقه هست که دلشون خواستن گفتن، ما کاملا در منظر عزیزان هستیم بیان صحبتتون رو بکنن. اگر نقدی هست اشکالی هست در بحثها به صورت معقول همونطوری که خود جناب مولوی عبدالحمید در همون تاریخ 13/11/85 به شبکه سلام را این کنیم، خلاص ما انتظار نداشتیم از این عزیزمون اینطور مورد تحقیقات قرار بده. ایشون در همون نماز جمعه این عبارت رو داره، میگه هر کسی که استدلالی دارد باید در چارچوب عقل و منطق مطرح کند، در کسی گلایه ندارد.
ما هم ایدن همین تعبیری که این عزیزمون در نماز جمعه ای که طبقه سلام رو برو تاخلون کنم این تعبیر رو داره، ما هم تلاش ممکن است که استدلال در تاخلون به عبر منطق را ما داشته باشیم.
بله
که عزیزان به طور تفهم نکن این تبلیغات و حافیت اینها رو از مسیر اهل بیت سلام الله علیه مجمعین منحرف نکند. خدا یا تو را قسم می دهیم به آبروی آقای امام حسین و اهل بیتش، بدید که قلب سوخته حضرت زینب عمیده بنی هاشم هر چه سنیتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای ما الهی بپوشان و ما را از یاران بیدرد قرار بده، بر تمام بیماران لباس عافیت بپوشان، رفت گرفتاری از همه گرفتاران بفرما و مشکلات جهان اسلام و مسلمین را خدایا به آبروی حضرت صدیقه طاهره و آقا امام حسین سلام الله علیه هر چه سریعتر به دست توانای حضرت ولیعهد برطرف فرما. الهی این اعمال نازیز ما را به عنوان ران ملخی به پیشگاه مولایمان و سرورمون سلیمان حسنی حضرت ولیعهد الله الاعظم بپذیر و دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.